می‌فرمایند که اگر نبود جز این مناجات برای اثبات حقانیت اهل بیت عصمت و طهارت، همین کفایت میکرد. معلوم می‌شود که مناجات شعبانیه یک مضمون عالیه و بلندی داره.
بله.
باز اساتید فهم می‌فهمند که بعضی از ادعیه، بعضی از روایات مشخص است که این از حلقوم مبارک اهل بیت عصمت و طهارت خارج شده. اول یکی از کارهایی که میتونن دوستان انجام بدن و هممون انجام بدیم ایشالله، نوبر کنیم یک سحری اگر امکانش هست، یک دم صبحی یا بعد از نماز صبحی بتوانیم این مناجات شعبانیه رو ایشالله زیر لب زمزمه کنیم. پس شد روزه و عبادتهایی که احیانا امکان داره که ما بتونیم انجام بدیم. نهایت این که کلن ماه رجب و شعبان و رمضان ماه تهذیب نفس هست.
بله.
همونطور که ما الان نوعاً در داخل منزل خودمون رو قرنطینه کردیم، به هر حال به هر دلیلی چشممون حفظ هست، گوشمون حفظ هست، زبانمون حفظ هست، وقتی با دیگران معاشرت نمی کنیم، حالا از یه جهتی کمک شده بهمون که غیبت نکنیم، غیبت نشنویم و انشالله نامحرم نگاه نکنیم. ماه رجب و شعبان و رمضان برای همین کار هست. برکتش اینه که به صورت تصاعدی بر روح و روان انسان تأثیر میگذاره.
درود باشه.
که انسان به حال یه کارهایی رو انجام بده.
بله.
و خودش رو تمرین بده برای اینکه در برابر گناه و معصیت محافظت بکنه خودش رو. باز یک نکته تتمی عرض بکنم، این که این ایام فرصت خوبی هست و این در ماه شعبان از رجب هم شروع شد که ما بتوانیم به نماز اول وقت، به نماز با حضور قلب بیشتر اهمیت بدیم که انشاءالله بار معنویت خودمون رو به نحو شایسته‌ای سنگین‌تر بکنیم. امیدواریم که خداوند متعال به حق صاحب این ماه حضرت آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام و حضرت ولیعهد این بلیه رو زودتر برطرف بفرماید و همه عزیزان سلامت و
پر معنویت
به زندگی عادیشون برگردن
تو ادامه دهن انشاءالله. خیلی متشکرم از شما جای پورزادی، زنده باشید، شب شما بخیر و خدا نگهدار. زنده باشید.
خیلی متشکرم، بی نهایت سپاسگزارم از اینکه با ما بودید. اوقات و لحظات خیلی خوب رو براتون آرزو میکنیم. فردا 5 بعد از ظهر ما بی صبرانه منتظریم برنامه آغاز بشه و امیدواریم که شما ما رو همراهی بفرمایید.
انشاءالله بهترین رو براتون آرزو میکنم. ارادتمند شما حمید عزیز.
شب بخیر، خداحافظ.
شما دانش آموزان عزیز دوره‌های اول و دوم مقطع متوسطه برای شنیدن و دریافت برنامه‌های آموزشی دروس خود می توانید به اپلیکیشن یا برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا بخش مدرسه مجازی مراجعه کنید. با شنیدن برنامه‌های آموزشی رادیو فرهنگ، جوان، قرآن و رادیو نوروز از مشاوره‌های تحصیلی و آموزشی دروس خود بهره مند شوید.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
زیباترین واژه دنیاست نام تو. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز سلام به شما، عمرتون پر برکت. به قرار امروز خیلی خوش اومدین. روزی تو همه با بهروزی و موفقیت رو براتون آرزو میکنم. در این برنامه راجع به زبان و ادبیات تربیت کودک صحبت میکنیم و خب خدای تعالی که بالاترین و والاترین مربی انسانها هست، برای تربیت بنده های خودش از یک شیوه هنری به نام قصه گویی استفاده کرده و در معجزه جاودان خودش قرآن مضمون‌های عبادی، اعتقادی و اخلاقی رو در دل جذاب‌ترین قصه‌ها گنجونده. و خب یک کودک که تخیل خیلی قوی داره، میتونه خودش رو جای شخصیت‌های یک داستان بذاره و از اونها تقلید بکنه، زبان قصه‌گویی میتونه براش یک روش تربیتی عالی باشه. لطفاً با این سطر ما رو همراهی بفرمایید. با حضور کارشناس محترم خانم دکتر ظهیری این بحث رو ادامه خواهیم داد. خانم ظهیری من سلام می‌کنم به شما.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ادب در ادامه انشاءالله در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، در برنامه گذشته که شما راجع به اهمیت تربیت کودک و تأثیری که در جامعه داره بر ما صحبت فرمودین، اشاره کردین که خانواده هست که اصل و اساس تربیت رو به عهده داره و به خصوص مادران در این زمینه نقش اساسی رو ایفا میکنن و بعد یک بستر مناسب هم فراهم بشه، یک سری ابزار مناسب هم در اختیار مادران قرار بگیره که بتونن اون تربیت شایسته و درست رو داشته باشن. یکی از این ابزار قطعا زبان و ادبیات تربیت کودک هست که میخوایم در این زمینه ما رو راهنمایی بفرمایید.
همه جوامع دوست دارند که در آینده پژوهی خودشون آینده زیبا رو برای خودشون ترسیم و توصیف بکنن و برای اینکه بتوانیم آینده نگاران خوبی باشیم برای سرنوشت کسانی که بعد از ما در جامعه ظهور و بروز دارند و زندگی می کنند، باید میراث کهن خودمون رو پاس بداریم و این رو در قالب‌های مختلفی بتوانیم انشاءالله منتقل بکنیم. مواجهه رو که نسل جدید با نسل قدیم داره و در رابطه با میراث گرانمایه رو که در مباحث تربیتی طبیعتاً به نسل آینده میخواییم منتقل بکنیم، یکی از موضوعاتمون موضوعات مربوط به این هست که ما زبان و ادبیاتی رو برای کودکانمون تعریف بکنیم که از خانواده نشأت میگیره. ما در برنامه گذشته نقش مادران رو در حفظ اصالت خانواده، در گویش، در پوشش، در آرائیدن و در اون چه که به عنوان ادبیات برگرفته از آموزه‌های دینی و البته در هر ملتی آموزه‌هایی که در ملت‌ها به عنوان بهترین سرمایه هم حفظ میشه و هم منتقل میشه بیان مطلب داشتیم. نکته ای رو که امروز حضرت عالی نسبت به اون کاملا تأکید داشتین، زبان و ادبیات کودکان ما هستش. ما دو تا تعریف از این زبان و ادبیات داریم. زبان و ادبیاتی رو که فرزند ما از ما یاد میگیره و میآموزه. طبیعتا این هم در آموزه‌های خانوادگی ما شکل داره، هم در آموزه‌های آموزش و پرورش ما شکل میگیره و هم در مواردی که فرزندان ما در اونجا مکانهایی که درش آمد و شد دارن. اما از این مهمتر زبانی هست که اون زبان زبانی رفتاری فرزند ما، یعنی کنشهای رفتاری فرزندان ما رو شکل میده. لذا در قرآن آمده که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی این ادبیات، این آموزه ها باید سرنوشت فرزندان ما را به صلاحیت هایی برسانه که اینها بتوانند اداره کننده جامعه باشند. پس یک حساسیت زایی هایی که این حساسیت ها فرزند ما را نسبت به مباحث تربیتی خودش هم آگاه بکنه، هم عکس العمل های اون رو تعریف بکنه. این یک، یعنی از اون جنبه دیگر زبان دارم بحثم رو طرح میکنم. نکته دوم این هستش که این حساسیت ها رو نسبت به اونها عکس‌العمل داشته باشه، بدونه که چگونه در یک جمعی میتونه قدرت تمیز بده. باز هم در آیه قرآن داریم ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، میگه اگر شما اهل تقوا و خودنگهداری باشید، نتیجه این خودنگهداری و تقوا فرقانه. فرقان یعنی قدرت تمیز خوب از بد، زشت از زیبا، خیر از شر. پس فرزندان امانت‌های خدا در دست ما هستند. مادران کسانی هستند که مراقبت می‌کنند در این رفتارهایی که برگرفته از این آموزه‌های است. این آموزه‌ها در ادبیات دینی ما شکل می‌گیره، در ادبیات ملی ما شکل می‌گیره و حساسیت‌هایی رو که ما نسبت به اونها در دفاع از اونها داریم. یکی از مشکلات جامعه ما اینه که ما در این آمیختگی‌های فرهنگی در گویش و ادبی و منش‌های رفتاری گویا مقاومت خودمون رو داریم از دست میدیم. در کتب تاریخ از سرنوشت پیشینیان این رو میخونیم، مطالعه میکنیم و نسبت به اون چیزی رو که اونها دفاع کردن ما هم تعریف و تمجید میکنیم، اما خودمون نسبت به اونها حساس نیستیم. اگر قرار باشه ما در بحث زنان و خانواده، زنان و تربیت، من این بخش اول بحث من میخوام خدمتون اینگونه عرض بکنم که زبان و ادبیات خانواده در قالبی شکل میگیرد که مقاومت ها رو در مقابل نفوذ فرهنگی، در مقابل تهاجمات فرهنگی، در مقابل آمیختگی هایی که در فرهنگ ما ایجاد میشه نسبت به او عکس العمل نشون میده. به خاطر همینه که دوران کودکی یک دوران پرفراز و فرودی هست، اما بسیار مورد اهمیت و بسیار مورد سفارش. نمیخوام باز عرض بکنم که زنان ما متولی امور تربیت، فرهنگ و اخلاق و رفتار و گویش در فضای خانواده هستند، اما نقش پرورشی و نقش تهذیب و نقش تربیتی مادران نقشی هستش که خود رو میشناسن، بر این خودباوری تکیه دارن و گویا نسلی رو دارن با خودشون همراه میکنن. به همین دلیل اگر در جامعه زنان جامعه ضعیف نگه داشته بشون، حتما فرزندان قدرتمندی رو نمیتوانند رو پرورش بدن و رشد اون جامعه دچار یک برحال عقب ماندگی فرهنگی میشه. این نکته اول. نکته دیگری که بتونیم تو همین فراز اول جمع بندی بکنیم، برنامه‌ریزی زنان جامعه در این بلندای فرهنگی باید بر این باور باشن که به نحوی عرصه و بستر فرهنگی رو داشته باشن که صدای مادران برای نفوذ فرهنگی از دیگر صداها بلندتر باشه. لذا ابزارهای ما هم باید ما رو برگردونن به سوی مادران ما. نوع فراهم نمودن امکانات ما باید در اختیار مادران ما باشه، نه این فاصله و جدایی رو تبیین بکنن که ما از این جدائی ها دوچار اون عقب ماندگی ها و دوچار اون تغییرات و تحولاتی که نه به سود فرد نه به سود خانواده هستش و جامعه رو دوچار بحران های خاصی میکنه که مهمترین بحران، بحران فرهنگی است.
خیلی متشکرم از شما. خیلی به جا و درست اشاره شد که توسط مادر و با زبان مادرانه باید اون حساسیت های خاص و ویژه در کودکان نسبت به امور اجتماعی، دینی و اخلاقی شکل بگیره و یک مادر قدرتمند هست که میتونه این ویژگی ها رو به فرزند منتقل بکنه و فرزندی قدرتمند هم بار بیاره. و زبان مادر باید از زبان سایر حالا ابزار و وسایلی که وجود داره، رسانه ها، آموزش و موارد دیگه، بلندتر و رساتر باشه و ما باید بستر لازم رو برای این امر فراهم بکنیم. خیلی ممنونم از شما. برنامه قرار رو با این موضوع همراهی بفرمایید. در این برنامه داریم راجع به زبان و ادبیات تربیت کودک صحبت می‌کنیم با خانم دکتر زهیری. خانم دکتر زهیری، شما از ابتدای برنامه فرمودید که این خیلی مهم هست که انتقال فرهنگی به بچه‌ها از طریق آموزه‌های دینی باشه. اما این آموزه‌های دینی در چه قالبی باید قرار بگیره و منتقل بشه؟
بله، مطمئناً دین باوری در همه جوامع به خصوص ادیان آسمانی مورد قبول و مورد پذیرش آحاد مردم هست و حتی کسانی که مکتبهای غیر دینی را هم دنبال میکنن، اما یک باوری رو دنبال میکنن که این باور رو تلاش میکنن به نسل آینده خودشون منتقل بکنن. آموزه های دینی ما که به هر حال دین کامل ما دین اسلام هست و آخرین دین و پیامبر ما پیامبر خاتم هست و منتقدیم به این که آموزه های دینی ما مترقی ترین و کامل ترین هست، باید در قالب آموزه هایی که برگرفته از شریعت اسلام هست به نسل آینده منتقل بشه. چالشی که امروز ما با او روبرو هستیم اینه که دقیقا مثل اون نقش هایی که ما در برنامه های قبل تعریف کردیم اولویت نداره و گاهی نقش های اولویت دار ما در لایه های بعدی قرار میگیره و این تقافل از نقش های اولویت دار ما رو با مواجهه هایی روبرو میکنه که این مواجهه ها خسارت باره، خسران زیان رو برای جامعه داره و لذا ما یه وقتی در جامعه با به هر حال شکاف نسلی روبرو میشیم، گاهی با مسئله دیرهنگام انجام دادن بعضی از وظایفی که تأکید بر اونها داره یا بعضی از نیازهای فطری و طبیعی خودمون رو نادیده میگیریم. این که فطرت انسان خداجوست و خدا محور است و ایمان در وجود انسان‌ها نهادینه شده و این خداباوری نیاز به آموزش نداره، بلکه همه انسان‌ها بر اساس فطرت زلال و پاک و رنگ نگرفتی خودشون خداجو هستن. اما همونطور که ما خواندن و نوشتن رو می آموزیم، همون گونه که ما بسیاری از فعالیت‌های دیگر هنری، ادبی و مهارت‌ها رو یاد می‌گیریم، در بحث شریعت هم باید آموزه‌ها رو یاد بگیریم تا بتوانیم از عهده در بیاییم. خداوند تبارک و تعالی در شریعت خودش وظایفی رو برای ما مشخص کرده و لذا در برنامه‌ای که آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا قرائت شد و در آیه‌ای که در فراز قبلی برنامه عبادی الصالحون که گفتیم قالب تربیتی داره که باید این آموزه‌ها منتقل بشه، امکانات و ابزار او دقیقاً ابتداءً فهم این آموزه ها برای مادران هست و شیوه های القاء او به انهای مختلف. مثال ساده ای رو اگر قرار بزنیم، اگر مادری در تغذیه جسمی کودکش با مشکلی مبنی بر تغییر ذائقه و یا میل فرزندش روبرو بشه، مثل فرزندی که مثلا میگه سوپ با طعم خاصی رو میخوره یا غذای با پخت خاصی رو بیشتر میل میکنه، مادر برای حفظ سلامت جسمی این فرزند خودش این تغییر رویه خودش رو مناسب میدونه و حتما سعی میکنه که برای این تغییر رویه برنامه داشته باشه. آیا به نظر شما این امکان هست که ما برای انتقال آموزه های دینی و اون چی که در شریعت به عنوان فریضه و واجب برای ما قرار داده شده، این سالهایی رو که فرزند ما تا قبل از سن بلوغ در اختیار ما هست برای او تعیین وظیفه مندی و تعیین جایگاه برای انتقال پیام نداشته باشیم؟ اون چی که امروز در بستر جامعه متاسفانه باز یا واگذاری نقش میشه یا اولویت نداره، دقیقاً همین انتقال پیام‌های شریعت هستش. در پیام‌های دینی ما این زیبایی کاملاً ملموس و محسوس هست. میگه فرزندانتون رو در سنین خردسالی هنگامی که خودتون فریضه‌ای رو دارین انجام میدید همراه بکنید تا او این نقش شما رو ببینه و او رو آشنا بکنید. حالا این توی بحث‌های تربیتی دینی هست، من نمیخوام بهش خیلی وارد بشم، بیشتر به اون نقش‌هایی رو که در فضای اجتماع کوچیکمون خانواده شکل میگیره و بعد در ایفای نقش اجتماعی ما تأثیرگذار هستش. اگر ما قرار این رو داشته باشیم، حتما باید براش برنامه‌ای رو تعریف بکنیم، لحاظ مراتب سنی فرزندانمون مورد توجه واقع بشه، چون این سیستم سیستم مراقبتی و مواظبتی و نظارتی به عهده مادران ما بیش از پدران است، گرچه سهم مدیریتی مردان ما هم بیشتر هست. به همین دلیل جنسیت در این قوام شکلگیری انتقال پیام‌های شریعت بسیاره. یکی از نقش‌هایی که پدر و مادر میتونن مقوم هم باشن، مکمل هم باشن، همراه هم باشن، همین انتقال پیام‌های شریعت و آموزه‌های دین، مثل نماز، مثل روزه، مثل پرداخت مالیات‌های دینی در شرایطی که اون خانواده بهش تعلق میگیره، و همچنین شناخت معروف در مقابل منکر و تمیز معروف از منکر هست. جامعه‌ای که مبتلا به منکر میشه هیچ جامعه‌ای نیست که منکر رو مطلوب بدونه، یا در اون جامعه اینقدر روی باورهاشون کار کردن که منکر رو بهش رنگ و لعاب معروف دادن، یا اونقدر معروف رو برای نازلش کردن پس شمردن که رغبت به اون معروف در اون جامعه کم شده. به همین دلیل هستش که ما نقش خانواده و ادبیات خانواده رو در برنامه ریزی انتقال پیام‌های شریعت بسیار بزرگ و مهم می شماریم. نکته دیگری که در این مسئله بسیار تاثیرگذار هست اینه که این فهم باید بسترسازی بشه در فرهنگ عمومی جامعه. جامعه دوچار مال حرام میشه، رغبتش به حلال خوری کم میشه، که این جامعه در بسترسازی خانواده خودش خیلی یاد نگرفته این آموزه ها رو، و یا اصلا تفاوتی برش قائل نیستش. به همون دلیلی که گفتیم معروف و منکر و تمیز معروف و منکر و اثرگذاری اون.
مثلا توی مثال عامیانه هم داریم دیگه، کسی که اینطور باشه در اجتماع بهش میگن این سر سفره پدر و مادر رزق نخورده.
بسیار عالی. ببینید شما در یک فضای خانوادگی شما میخواید بهداشت رو به فرزندتون منتقل بکنید، اول خودتون مسائل بهداشتی رو یاد میگیرید، آثار و فواید او براتون در باورتون شکل گرفته، بعد خودتون انجام میگیرید، بعد به فرزندتون اون رو میآموزید و بعد تأکید میکنید، گاهی یادآوری میکنید. چگونه هست که ما مثلا در مسئله مثل مسواک زدن، رعایت بهداشت شخصی، تمام این مراحل رو نافذ میدونیم و مورد رعایت قرار میدیم، و اگر خللی در این مراتب ایجاد بشه، مثل عملکرد خودمون، نیاموختن خودمون و تأکید و تکرار نکردن برای فرزندمون و نظارت و مراقبت برای فرزندمون، اگر خللی ایجاد بشه با یک مشکل و چالشی مواجهه داریم. مثلا میگیم او دائما فراموش میکنه چون خودمون تأکید نکردیم، یادآورهای به موقعی نداشتیم، یا خودمون به جا و به اندازه عمل نکردیم. دقیقا در آموزه های دینی هم همین مسئله کاملا خودش رو محسوس و ملموس نشون میده. یادآورهای خانه ما معمولا از طرف مادرهای ما بیشتر شکل میگیره، و اثر مهربانانه او که با لطف همراه هست بیشتر هستش. طبیعتا این مسئله در آموزه های شریعت هم باید بیشتر و با تأکید بیشتری شکل بگیره.
خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمند شما. این بحث رو حتما در بخش سوم ادامه خواهیم داد و به یک جنبندی خوب هم خواهیم رسید. خانم دکتر، شما فرمودید که انتقال فرهنگی باید در قالب شریعت باشه، یعنی آموزه‌های دینی رو ما در قالب شریعت منتقل بکنیم، که این اثر تربیتی قطعاً برای هر دو جنس هست دیگه، چه دختر چه پسر. اما آیا حساسیت‌های ویژه‌ای برای جنس دختر در این آموزه‌های دینی و تربیتی وجود داره یا نه، با توجه به آیه قرآنی که خداوند فرمودند که نسل آینده باید از صالحین و صالحات باشن، یعنی هر دو جنس رو مد نظر قرار دادن؟
بله، ما یکی از شاخص هایی که در جنسیت مورد لحاظ قرار میدیم، میگیم اگر در جامعه عقب ماندگی برای یکی از جنس وجود داشته باشه، باید تبعیض مثبت در اون جامعه روا داشته بشه تا این دو جنس به همدیگه در یک شرایط تعادلی قرار بگیرن و این توازن برای هر دو جنس قرار بگیره. طبیعتا متولی امور تربیتی در خانواده پدر و مادرن، با تفوق و برتری نقش مادرانه به دلیل اون حساسیت هایی که در خانواده برای نقش مراقبتی مادر هم بیشتر و پررنگتر دیده میشه و هم نفوذ و اثر او بیشتر هستش. اما در رابطه با تربیت نسل صالحین و صالحات هر دو نیاز دارن، چون هم کنشگران جامعه ما زنان و مردان جامعه هستند و هم پدران و مادران نسل آینده هستند. اما در روایات ما این گونه هست، متاسفانه بعضی از روایات برداشت شخصی و سلیقه‌ای در طول تاریخ شده. مثلا ما داریم که اگر خدا به خانواده دختری رو عطا کرد، دری از درهای بهش رو بروی او باز کرده، و یا همینطور مثلا به دو دختر یا سه دختر در یه خانواده اگر باشه، میگه مثلا بهش برای اون پدر و مادر واجب میشه. این نه به دلیل سختی شرایط تربیت دختر هست، از باب توجه دادن به تربیت دختران به دلیل همین اثرگذاری مثبت هستش. اگر در جامعه زمینه این کنش برای اعمال تربیت فراهم نباشه، ما باید اون تبعیض مثبت رو برای فراهم نمودن امکانات برای آرامش سلامت نسل فراهم بکنیم، هم برای مادر و هم برای اون جنسی از فرزندان که مورد تربیت قرار میگیره و ابزارهای تربیتی در اختیار او قرار میگیره. اتفاقا شما همین الان هم توی فضای عادی خانواده ها وقتی میبینید، میبینید که پسران خانواده غیرت ورزیشون نسبت به فرزندان دیگر، حالا فرزندان کوچکتر از خودشون، به خصوص در مورد دخترانشون بیشتره و حمایتگری دختران و مهرورزی اونا بیشتره. این خیلی اوقات نشان از جایگاه آموزش و تربیت نداره، چون خیلی از این فرزندان هنوز به اون سن آموزش بیرون از فضای خانواده نرسیدن. این اون قالب فطری و تربیتی رو داره، لذا تفاوت از حیث نگاه نداریم، تفاوت از حیث اندازه مراقبتی نداریم، تفاوت از حیث تعلق گرفتن امکانات نداریم. این امکانات باید به صورت مساوی در شرایط مساوی برای هر دو جنس باشه، اما تفاوت مراقبتی و حساسیتی رو داریم به دلیل این که کسانی در جامعه میخوان متقبل وظیفه‌ای بشن که اون وظیفه مندی برای اونها از حساسیت‌های بیشتری برخوردار هستش، هم از حیث اینکه این مادر میخواد یک بار دیگر تکرار بشه این پرورش نسل صالحین و صالحات رو. و یک نکته‌ای که باز هم بسیار در آموزه‌های دینی مورد توجه هستش اینه که هر جا توجه بیشتر باشه تأکید بیشتر هستش، هر جا اهمیت بیشتر باشه سفارش بیشتر هستش. مثلا جایگاه عمل صالح بسیار بلنده، هر کسی ایمان داشته باشه باید اهل عمل صالح باشه. ایمان به تنهایی از ما به عنوان اینکه صاحب ایمان و ایمان آورنده هستیم قبول میشه، اما به عنوان اینکه اجری پاداشی به ما تعلق بگیره و رتبت و جایگاهی رو داشته باشیم، به این عمل صالح هستش. دقیقاً این سفارش به عمل صالح در فضای خانواده، در اون جایگاه تربیتی، تأکید برای تربیت دختران ما نه از باب تفوق، برتری، امتیازدهی ازش، از باب این حساسیتی هست که باید مورد توجه قرار بگیره. این یک زاویه نگاه بود. زاویه نگاه دیگری رو این بود که ما نقش‌های زنانه، شاخص‌هایی که نقش‌های زنانه رو بهش اولویت می‌بخشه رو بیشتر داشتیم تأکید می‌کردیم، نه اینکه بیایم جداسازی نقشی براشون داشته باشیم. اولویت‌هایی رو که برای این نقش باید ما به اونها اهمیت بدیم و این رو حفظش بکنیم، نگذاریم هیچ فرهنگی، هیچ تهاجمی او رو تحت تأثیر خودش قرار بده. ما امروز پاکدامنی در جامعه، زندگی بر اساس ضعیفانه، زندگی عفیفانه به هر دو جنس تعلق میگیره، یعنی مردان پاکدامن و زنان پاکدامن در جامعه باید داشته باشیم، کما اینکه در آیات قرآن وقتی خطاب قرار میگیرن زنان و مردان، هر دو در یک خطاب واحد، مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، مورد خطاب واقع میشن.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که چشم و دلتون روشن باشه و در پناه خالق نور باشید. خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 2265252525